اسرائیل رسائل 1 استاد شروع گشتیم 9/11/91 صفحه 101 و اما تخییر و قاضی فریضت منسیه
و اما تخییر و قاضی فریضت منسیه من الخمس فی ثلاثیه و رباعیه و ثنائیه فانما هو بعد ورود النص بالاکتفاء بالثلاث المستلزم لإلقاء الجهر والإخفاء بالنسبة إليه فلا دلالة فيه على تخییر جاهل بالموضوع مطلقا. مرحوم شیخ انصاری وظیفه خنثا را از نظر جهر و اخفاء در نماز صبح و مغرب و عشاء دائر مدار این قرار داد که آیا اخفاء بر زنها در این سه نماز علا نحو تخییر یا علا نحو تعیین. خوب دقت کنید اینا رو مطالبش ظریف و دقیق باید خیلی توجه بشه. فرمود که اگر بگیم زنها مخیرند در این سه نماز بین قصر و اتمام، خب مردها که بخشید بین جهر و اخفات، مردها که باید جهر بخونند، زنها مخیرند بین جهر و اخفات، خب خونسان نمیدونه مرد یا زنه، قهرن علم اجمالی داره به این که یا متعین است برو جهر اگه مرد باشه، یا مخیر است بین جهر و اخفات. علم اجمالی دائره بین تعیین و تخییر قاعده درش اخذ به تعیینه، کنسا باید بنام بخونه جهر. البته این از خارج اضافه کردیم، اگر احیانا بلند خوندنش مستلزم سماع اجنبی است میشه دوران هم بین وجوب جهر و وجوب اخفات مخیر میشه، باید بره یک جایی پیدا کنه که اونجا اجنبی نباشه و نماز ظهر و نماز مغرب عشا صبحش رو بلند. اینا رو دقت کنین، اینا همه رو قاعده و رو اصل اصولیه، هیچ نیاز به نص خاص نداره، چون اینجا که فقه نیست اینا رو بخوایم از منظر دلیل خاص بررسی کنیم، اصوله از منظر اصولی نگاه میشه. اما اگر قائل باشیم اخفات در نمازهای مغرب عشا و صبح بر زنها متعینه، بر مردها متعین جهر، بر زنها متعین اخفات، که البته این قول غیر مشهوره، خب دیگه خونسان نمیدونه آیا مرد حتی یجب علیه الجهر یا زن حتی یجب علیه الاخفات میشه مخیر، مخیر جهرن بکن یا اخفات. پس خونسان در جهر و اخفات نماز مغرب عشا و صبح مخیر شد بنابر مسلک مشهور، بنابر مسلک غیر مشهور، بنابر مسلک مشهور متعین شد بر خنسا جهر. این نتیجه فرمایش شیخ. مستشکل اشکال میکنه که ما دلیل خاص داریم برای این که جاهل به جهر و اخفات مخیره. اون دلیل خاص چیه؟ یکیش دیروز مطرح شد و جوابش داده شد، اما بحث امروز خوب دقت کنید. اگر کسی فرعش رو تو لمعه هم کتاب صلات خوندید، بحث نماز قضا، اگر کسی میدونه یکی از نمازهای پنجگانه شبان روز او قضا شده اما نمیدونه کدام، میدونه هفته گذشته فلان روز یه نماز ازش قضا شد، کدام بود یادش نیست، احتمال میده صبح باشه، احتمال به ظهر بوده، احتمال به عصر باشه، احتمال به مغرب باشه، عشاء باشه. چون این کسی خوندید باید سه نماز بخونه، یه دو رکعتی و قهرم باید بلند بخونه، یه سه رکعتی اینم باید بلند بخونه، یه چهار رکعتی. این چهار رکعتی مخیره درش، بلند بخونه یا آهسته بخونه، چون احتمال داره این عشا باشه، بلند لازم باشه بخونه، احتمال داره ظهر و عصر باشه که باید آهسته می، چون امر این صلات چهار رکعتیه، دائره بین عشا و ظهر و عصر، و در عشا واجب جهر، در ظهر و عصر واجب اخفات. این چهار رکعتیه رو نمیدونی کدام اونا قرار باشه، میشی مخیر. چرا شارع چون این کسی را مخیرش کرده در جهر و اخفات؟ چون جاهل به موضوع که نمازی که از او فوت شده نماز مغرب، نماز عشاست یا نماز ظهر یا نماز عصر، جاهل به موضوع را شارع مخیر قرار داده. خب خونسام جاهلون به موضوع، جاهلون به حکم، به تبع موضوع نمیتونه مرد تا لازم باشه نماز مغرب عشا صبحشو بلند بخونه، یا زن تا لازم نباشه، جاهل دیگه، اینم میشه مخیر. ببینید شیخ انصاری میتونه دو جواب بده از این اشکال. یک جواب این که اولا این مقتضای نص خاصه، نه مقتضای قاعده. اگر این استدلال تمام باشه، این استدلال به دلیل خاصه و ما در اصول داریم مقتضای قاعده رو، مقتضای قاعده همون تفصیلی است که ذکر شد. ان قلنا بان الاخفات في الاشاعين والصبح عزيمه على النساء فيتخير الخنسان، وان قلنا بان الاخفات رخصه يتخير الخنسان. مختص قاعده همونه، اگر بگیم رخصت است يتعين على الخنسان جهل، مختصر قاعده اونه. این مختصر نص خاصه، ما از منظر اصولی باید تفصیل بدیم، از منظر دلیل خاص قاعده میشه تغییر. این یه جواب، اینو نفر بوده. جوابی اینجا مطرح میکنه فهمت اینه که این روایت دال بر تخییر جاهل خاصیه. خیلی دقت کنید، اینا یک کبریات توش نهفته شده، باید اون کبریات توجه بشه. ببینید آدم تکون بخوره مرتکب قیاس شده، تو فقه اندک مسامحه ای صورت بگیره افتادی تو دام قیاس. آیا خنسا که جاهل به موضوعه مثل همون جاهل به موضوعی است که در روایت مطرحه یا با او فرق داره؟ در این روایات چرا هم جاهل به موضوعی مطرحه؟ کسی که مرده میدونه یک نماز از او قضاش به از شبان روزش نمیدونه کدام، میگیم خب یک سرکعتی بکنه، یک درکعتی بکنه، یک چارکعتی بکنه، در چارکعتی مخیره بین جهر خود. چرا؟ چون نمیدونه این چارکعتی آیا عشاست یا ظهر عصر. جاهل به ظهر و عصر بودن و جاهل به عشا بودن، علم اجمالیش تو این قلم روه. علم اجمالی داره این نمازه یا نمازه عشاست یا نماز ظهر یا نماز عصر. اگر ظهر و عصر باشه باید آهسته بخونه، اگر عشا باشه باید بلند بخونه. خب حالا پس اگر گفته یک نماز بخون، یعنی در جهتش مخیری دیگه، از دل مقاد بخون، بلند بخون یا آهسته. بحث ما جاهل به موضوعی است که جهلش از ناحیه یکی نمیدونه خودش مرد یا زنه، هم خونسا نمیدونه نماز مغرب عشا صبحشو آیا باید بلند بخونه یا باید آهسته بخونه، هم چون کسی نمیدونه او چهار رکعتیه رو باید چجوری بخونه، هر دو اینا نمیدونن. اما اون کجا و این کجا؟ او روایت مربوط به اونه، چه ربطی به این داره؟ بخواید اینو منحق بکنید قیاسه. ما یک کبرا نداریم که الجاهل بالموضوع یتخیر مطلقا، اگر داشتیم خوب بود. روایتی داریم مربوط به چنین جاهلیه که خنسا نیست، مرده، معلوم الذکوریت. متخب اون نمازی رو چهار رکعتی رو داره میخونه نمیدونه چه نمازیه، عشاست یا ظهر یا عصر. این روایت میگه مخیره. مدلول التزامی روایت تخییر چنین کسی است، روایتی که میگه کسی که میداند یک نماز از نمازهای پنجگانه روزش قضا شده، سه نماز بخواند، یه دو رکعتی، یه سه رکعتی، یه چهار رکعتی، این مدلول التزامیش تخییر در این چهار رکعتی است. مدلول التزامیش که پس در این چهار رکعتی مخیر قصد اخفاق باشه یا جهر باشه، این به درد ما نحنفی نمیخوره که شخص جاهل آیا مغرب عشا و صبحش رو باید بلند بخونه یا آهسته، چون نمیدونه مرد یا زنه. این جاهل با اون جاهل فرق داره، این جاهل رو با اون جاهل جز از طریق قیاس نمیشه ملحق کرد. عبارت ببینید، و اما ای و اما گفتیم جواب از سوال مقدره. شما شیخ انصاری تفصیل دادید در مورد خنسا، و حالا که مستشکل میگه و حالا که مقتضای روایتی تخییر الجاهل مطلقا، تفصیل نمیخواد بدید، سواء خانت الاخفات علم نساء متعینه عزیمت یا رخصت، علی ای حال انسان باید مخیر باشه. به مختصای این روایت ایشون جواب میده، اون روایت ربطی نداره با نحن فی، میخواید قیاس بکنید خب بله اون یه چیز دیگه است، اما تخییر و اما مخیر بودن قاضی قضا کننده فریضه منسیه من الخمس، کسی که میدوند یک نماز واجب از نمازهای پنجگانه یومیش قضا شده، فراموش شده، حالا میخواد قضاشو به جا بیاره، مخیر است در یک ثلاثیه سرکعتی، یک رباعیه و یک ثنائیه، دقت کنید تخییرش در اینا، تخییرش در اینا یعنی چی؟ تخییرش تو رباعیه هست، دقت کنید این باید سه نماز بخونه، بین سه نماز که مخیر نیست، باید سه نماز بخونه، یه دو رکعتی یه سه رکعتی چهار رکعتی، تخییرش در اون چهار رکعتی هست، اشتباه نکنید عبارت رو، تخییرش در اون چهار رکعتی هست بین جهر و اخوات، میگه اون تخییر قضا کننده فریضه در اون چهار رکعتیش مخیر است بین جهر و اخفاد، فانما هو بعد ورود النص، نص خاص به اکتفاء به ثلاث، روایت داریم که چون این کسی سه نماز بخونه بسه. خب این روایت مدلول التزامش اینه که در اون چهار رکعتیش مخیر بین جهر و اخفاد، المستلزم به القاء الجهر و الاخفاد، بالنسبت الیه، نسبت به این شخص قضا کننده جاهل. خوب دقت کنید، انما هو بعد ورود النص بالاکتفاء بالثلاث المستلزم، این نص مستلزم القاء جهر و اخفات، یعنی تخییر بین جهر و اخفات نسبت به چنین کسی، چنین کسی، این کس کیه؟ اولا مرد، چون اگر زن باشه که یه حرف اصلا درش مطرح نیست که در اون چهار رکعتی آیا بلند بخواند یا آهسته بخواند، هیچ کی نگفته زن رو واجب بلند بخواند، در نماز عشا مغرب عشا کسی نگفته زن باید بلند بخواند، دو فتواست، یک عده میگن مخیر بلند بخواند، یک عده میگن باید آهسته بخواند، فتوای به وجوب جهر نداریم در زنها. این مسئله اولا مال مرد، مردی که نمیدونه این نماز چهار رکعتی قضای بر اون داره میکنه آیا نماز عشاست یا نماز ظهر و عصر، چون قرار شده این آدم سه نماز بخونه بس باشه، این میدونه این چهار رکعتی میخوند اما نماز عشاست و اما نماز ظهر اما نماز عصر، محل بحث ما خونساست که نماز صبحشو نمیدونه آیا باید بلند بخونه یا آهسته، این یه جاهله او یه جاهله، فلا دلالت فی علی تغییر الجاهل بالموضوع مطلقا، این یه جاهل ویژه بود، اون یه جاهل ویژه است، خونسا یه جاهل ویژه است، منشأ الجهل در این دوتا دوتاست، یکی منشأ الجهل اینه که نمیدونه مرد یا زنه نسبت به نماز صبحش، نماز مغربش و نماز عشاش، یکی منشأ الجهلش اینه که نمیدونه این نمازی داره میخونه آیا عشاست یا ظهره یا عصره، این منشأ الجهلشه، روایت مربوط به این دومیه، میخواید در اولین سرایت بدید میشه قیاس، این جواب مرحوم شیخ از خارج عرض کردیم میتونید یک جواب دوم هم بگید. حالا بر فرض این روایت دلالتش تمام باشه، این نص وارد در اینجا درش تمام باشه، این میشه مقتضای نص خاص. انظر قاعده، قاعده این نیست، قاعده تفصیله، قاعده تفصیله که ان قلنا بکون الاخفات فی الاشاعین و الصبح رخصتن للمرأت جهر القمصا، ان قلنا ان الاخفات عظیمتن للمرأت فالتخییر، قاعده هم که بیان شد. این بخش دوم از مباحث مربوط به خنسا. اما بخش سوم، معاملت الغیر مع الخنسا، آیا مردها میتونن به بدن خنسا نگاه کنن؟ آیا زنها میتونن به بدن خنسا نگاه کنن؟ خوب دقت کنید. مشهور فرمودن بله، هم مردا میتونن به بدن خنسا نگاه کنن، هم زنها میتونن نگاه کنن. اما باید دقت کنید ریشه کجاست. قاعده و مطلب از نظر اصولی چیه؟ کبرایی که در کار اینه تمسک به دلیل. در شبهه موضوعیه خود دلیل غلط، اینو همه مکرر شنیدید. تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل غلطه. هم مثال مشهور اکرم العلماء را اگر مولا گفته به عبدش، حالا عبد نمیدونه این شخص عالم یا جاهله، این شخص میشه شبهه موضوعیه اکرم العلماء. نمیشه به اکرم العلماء تمسک کنیم برای وجوب اکرام این شخص، که اول باید معلوم کنی عالمه، بعد به اکرم العلماء تمسک کنیم بگه اینم اکرامش واجبه. هیچ دلیلی موضوع خودش رو اثبات نمیکنه. اکرم العلماء که نمیگه این شخص عالمه، گرچه عالم بود معلوم شد برای عالمه یجب اکرامش، اما موضوع رو ثابت نمیکنه. این قاعده. حالا یک دلیل میگه زنها نباید به بدن مرد اجنبی نگاه کنند. خب حالا زنی میخواد به بدن خنسا نگاه کنه، آیا خنسا مرده؟ شبه موضوعیه مرده. نمیشه تمسک کرد به دلیلی که میگه یحرم نظر النساء الی الرجال الاجانب نسبت به خنسا، چون خنسا معلوم نیست رجل باشه، شبه موضوعیه رجله. پس نمیشه به ادله تحریم نظر النساء الى رجال الاجانب تمسک کرد، چون خنسا شبه موضوعیه رجله، معلومه است رجل باشه. پس زنا میتونن به بدن خنسا نگاه کنن، چون خنسا معلومه است رجل باشه، نظر الى رجال حرامه برا زنا. میان سراغ مردان، مردان هم نباید به بدن زنها نگاه کنن، خونسا زنه، معلوم نیست زن باشه، شبه موضوعیه زنه. پس نمیشه به دلیلی که میگه یحرم نظر رجال الی النساء تمسک کرد، چون این معلوم نیست مرأه باشه، خونسا شبه موضوعیه مرعی اجنبی است. یحرم و نظر و رجل الى المرأة الاجنبیه، خونسان مرأی اجنبیه است، شاید رجل باشه. از کردیم دیگه تمام این بحث‌ها بنابراین که ما خونسان رو تبعید سالسه نمیدونیم. بنابراین هم مردها میتونن به بدن خونسان نگاه کنن، هم زنها میتونن، اما خونسان به بدن هیچ کدام نمیتونست نگاه کنه. این معاملت غیر معها، چند صد عبارت ببینید، و اما معاملت غیر معها، فقط یغال، که این یغال نظر تقریبا مشهور هم هست، به جواز نظر هر یک از رجل و مرأه به خونسا. نظر حالا یک مثالشه، مصافحه هم همینجور دست دادن، اونم همینجور. چرا؟ لکونه ها شبهتن فی الموضوع، یه اشاره بود توضیح است که عرض کردیم. یحرم علی الرجال النظر الی النساء الاجانب، آیا این مرأی اجنبیه است؟ شاید رجل باشه. یحرم علی النساء النظر الی الرجال الاجانب، این رجل اجنبیه، شاید مرأه باشه. شبهه در موضوع، در شبهه موضوعیه هیچ دلیلی نمیشه به خود اون دلیل تمسک کرد. پس چه میکنید؟ به اصل رجوع میکنید، اصالت الاباحه. ببینید آیه میگه، روایت میگه خون نجس است. این قرمزی که رو لباس منه نمیدونم خونه یا نه، میشه به اون دلیل تمسک کنم بگم این نجسه؟ خب مرمز خون باشه. پس در این قرمزی رو لباس چکار میکنی؟ به اصالت و طهاره رو جور کنی. اینجا ما میگم پس در خونسا چکار کنن؟ به اصالت و اباحه رو جور کنن، ولاصل اباحه. دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه میشه در شبهه موضوعی دلیل، در شبهه موضوعی دلیل دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه میشه، مرجع میشه اصل عملی، اصالت و دواه، اصالت و عدم حرمت نظر رجال الی الخنسا، اصالت و عدم حرمت نظر النساء الی الخنسا. این بخش اول. خوب دقت کنید بتونیم پاراگراف رو و فیه که شیخ گفته بگیم. یک مطلب فقط راجع به خونسا میمونه دیگه، فکر نکنم به اون برسیم، اون بحث نکاح خونساست که بحثهای دقیق داره، ولو 5-6 ساعت شیخ آورده، اما خودش تقریبا نیم ساعت وقت میخواد. اما این فیه رو دقت کنید، شیخ انصاری فرمود ممکنه بگیم هم نظره مردها به بدن خونسا حرامه، هم بدن زنها. درسته خونسا شبهه موضوعیه مرأه شد، شبهه موضوعیه رجل شد، اما حالا که شد شبهه موضوعیه، حقی که برید سراغ اصالت الاباحه ندارید، بلکه مرجع، خوب دقت کنید، مرجع بعد از استقرار شبهه عموم دلیل اجتهادیه. اون دلیل اجتهادی چیه؟ خوب دقت کنید، اشاره وار شیخ میگه خب شما تفسیرش رو تو اصول مظفرم خوندید، تفسیرش که تو اصول مظفر بحث عام خاص خوندی اینه، اگر عام می داشته باشه اکرم العلماء مخصص منفصلی یا متصلی داشته باشه. لا توفیم الفستاق من العلماء، این مخصص شبهه مصداقیه داشته باشه. یعنی یک عالمی هست نمیتونیم آیا فاسقه یا نه، میشه شبهه مصداقیه مخصص. در شبهه مصداقیه مخصص آیا به عموم عام تمسک کنیم یا نه اختلاف بود. اون مثالی اونجا میزنن معمولا این مثاله، روایت میگه هر زنی تا 50 سال خونی که میبیند با این شرایط و این شرایط و این شرایط حیزه، الا قرشیه، قرشیه تا 60 سال خونی که میبینه با اون شرایط حیزه. حالا زنیست نمیدونیم آیا قرشیه است سید است یا نه، این اگر خونی دید بعد از 50 سال تا 60 سال چه کنه؟ حیض قرار بده. آیا تمسک کنیم به عموم کل مرأت تحیض و الی 50؟ هذه مرأت فتحیض و الی 50. این مرعم شبهه مصداقیه مخصصه. مخصص گفته القرشیتو تحیض و الی 60. مخصص میگه القرشیه تحیض و الی 60. این زنه آیا قرشیه است یا نه نمیدونی. بعضی فرمودن شبهه مصداقیه مخصص رو به عموم عام تمسک کنید. خب زنی که نمیدانید آیا قرشیه است یا نه، بالاخره زن که هست، قرشیه بودنشو نمیدونید، زن که هست. عموم عام من میگه کل مرعتن تحیزو الی 50 و هذه مرعتن فتحیزو الی 50، بعد از 50 سال نمیخواد حیض قرار بده، استحاضه قرار بده، نباید حیض قرار بده، استحاضه قرار بده. این نظر بعضی است. دقت بکنید، حالا میخواد بفرماید خنسا در بحث ما شبهه مصداقیه مخصص یک عامیه و در شبهه مصداقیه مخصص باید به عموم عام تمسک کرد. اون عام چیه؟ اون خاص چیه؟ که خنسا شبهه مصداقیه خاصه و درش در باید تمسک به عموم عام کرد. عاممون این آیه است، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و ادامش ولا یبدین زینتهن، به زنها بگو چشماشونو ببندن، نگاه نکنند به کی؟ به هیچ کس. زنها نباید، مؤمنات نباید به احدی نگاه کنند الا اون استثناء ها. این عام ما قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن من کل احد، این عام مخصصی داریم، مخصص از اون الا لبعولتهن شروع میشه، چند گروه از بردار رو میشموره و یک گروه از زنان او نسائهن. خیلی دقت کنید، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن من کل احد، چه مردا چه زنان، زن حق حتی نگاه کردن به زن، به بدن زنهای دیگه نداره تو برسه بدن مردای دیگه، چه محارم که غیر محارم، همه. بعد شروع میکنه مردهای محرم را یکی یکی استثنا میکنه، نظرش به بدن مردهای محرم عیبی نداره. یک گروه دیگر را استثنا میکنه، او نسائهن. این نسائهن رو خوندید تو فقه، مراد زنهای مسلم است، زنهای یهودیه نه، مسیحیه نه، مسلمه. پس یکی از استثناها نسائهن است. خب حالا خنسا که نمیدونید مرد یا زنه، میشه شبهه مصداقیه نساء. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن من کل احد الا النساء المسلمات. خنسا جز این نساء نمیدونید، شبهه مصداقیه نساء، شبهه موضوعیه نساء. پس به مستثنا، به استثناء، به مستثنا دیگه نمیشه تمسک کرد، به مخصص نمیشه تمسک کرد. شبهه مصداقیه مخصصه، به خود مخصص که نمیشه تمسک کرد، باید به سراغ عموم عام. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن من کل احد، خنسا احد که هست، جزء نساء معلوم نشد هست یا نه، شبهه مصداقیه مخصص شد دیگه. تو مخصص که معلوم نشد داخله یا نه، تو عموم عام که معلومه داخله. پس زنها حق نظر به بدن خنسا ندارن. ای راجبه زنها، زنها حق نظر به بدن خنسا ندارن، زنها حق نظر به بدن هیچ کس رو ندارن الا مردان محارم و الا زنها. خنسا زنه، نمیدونی، پس در الا زنها داخل نیست خنسا. وقتی در اون نبود باید به عموم عام تمسک کنی، یک روز نمین افسارهن نمین کل احد، خنسا احد که هست. انسان که هست من کل انسان. پس زنها حق نظر به بدن خنسا ندارن به این بیان. اینجوری نیست که وقتی خنسا شبهه موضوعی مرأه، شبهه موضوعی رجل شد، بری سراغ اصل، باید بری سراغ عموم عام. عموم عام بر اصالت الاباحه مقدمه. این راجع به نگاه زنها به بدن خنسا. اما مردا چی؟ مردا همینجور. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مردهای مؤمن بگو که چشماشون رو بپوشند از هر انسانی، به بدن هیچ انسانی نگاه نکنند. خب استثناء شده از این عام کی؟ یکی مردها، مرد به بدن مردها میتونه نگاه کنه، یکی هم زنهای محارم. خب خنسا مرده؟ نمیدونی، شبه مصداقیه مرده، شبه مصداقیه مخصصه. در شبه مصداقیه مخصص باید به عموم عام توسط کنی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم من کل احد. و پس باید از خونسار چشم بپوشید. پس اینجوری نیست که بگیم حالا که خونسا معلوم نیست زنه، شبه مستاقیه زنه، شبه مستاقیه مرده، پس دیگه برید سراغ اصالت الاباحه. نه خیر، باید به سراغ عموم عام. عموم عام در اجتهادیه بر اصالت الاباحه مقدمه. این فرمایشات شیخ در فیه و فیه، اشکال در این رجوع به اصالت الاباحه. این فیه رو ضمیرش رو برگردونید به رجوع الى اصالت الاباحه. گفت قد یقال به جواز نظر کل من الرجل و المرأه الیها کونها شبهتن فی الموضوع و الاصل الاباحه. اشکال درش این است که عموم وجوب قض علی المؤمنات، علام تعالی به وجوب، واجب است، عموم دارد وجوب قض، وجوب علی المؤمنات، الا ان نسائهن، یعنی زنهای مسلمه، اب الرجال المذکورین فی الآیه، آیه 31 سوره نور. عمومش دلالت دارد بر وجوب قض از خونسا. یک کلمه کنار کتاب رو بنویسید، تمسکن بالعموم در شبهه مصداقیه مخصص. تمام مطالبی گفتیم از خارج تو این جمله است، تمسکن بالعموم کنار این یدلها، یدل علی وجوب القصد عن الخنساء، تمسکن بالعموم در شبهه مصداقیه مخصص. مخصص نسائه نبود، خنساء شبهه مصداقیه نسائه نست. و لذا حکم و فی جامع المقاصد به تحریم نظر طائفتین، هم مردا هم زنا، الیها الی الخنساء. حالا راجع به زنهاش مطرح شد، راجع به مرداش هم قضیه همینه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم من کل احد. کی استثنا شده از این عام؟ مردها استثنا شدن و زنان محرم. خب خونسا مرده، شبه مصداقیه مرده، یه شبه مصداقیه مخصص، باید به عموم عام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم من کل احد تمسک کنید. حکمت به تحریم نظر طائفتین، رجال و نساء، الی الخنساء، مثل تحریم نظر خنساء الیهما، که این بحث شد دیروز. بلکه ادعا سبته ام اتفاق علی ذلک، پسر محقق ثانی ادعا اجماع کرده. فتعمل جیدا، دیگه حالا معمولا وقتی میگن جیدن میاد دیگه اشاره به چیزی نیست، ولی خب حالا میتونید بگید این فتعمل جیدا اشاره به اون بحث های مفصلی است که در بحث عام‌خاص توی این موضوع مطرح بود. آیا تمسک به عموم عام در شبه مصداقیه مخصص جایزه؟ یادتون باشه من مظفر بود جایز نیست، گفت جایز نیست. وقتی جایز نیست این استدلال غلطه دیگه. البته در این حال یک راه دیگری بود، تو همون حسین مزنفر خاطر کن باشه، یک راه دیگری بود برای اینکه حکم عام را بر شبهه مصداقیه مخصص بار کنی. شبهه مصداقیه مخصص حکم عام را داره، اما نه از باب تمسک به عموم عام، از باب دیگری. زنی که نمیدانی آیا قرشی است یا نه، فقها ها میگن تا 50 سال حیض قرار بده، بعد از او رو باید استحاضه قرار بده. اما این از باب تمسک به عموم عام به کل مرأت تحیض الی 50 نیست، از باب دیگری. کارا در اصول مزفر تو متن نیومده بودن، ما رفقای خدمتون بودیم گفتیم جهت شد اونجا. این تمام بفهم. استثناء مفرق بده. بگید خب، بگید رجال و نساء. فرض اینه که خونسا بالاخره یا رجل یا نساء دونه.
اون موقع دیگه خود خونسا شده مستاقیه عموم هم میشه. تو معلوم نیست این نساء یا رجل.
ببینید، ببینید وقتی در مستثنا در آیه 31 سوره نور مستثنا چندین گروه از مردان و یک گروه از زنها، نساء هن، زنهای مسلمه، دو تا استثناء پس داریم، یکی چندین گروه از مردا، یکم یک گروه از زنان. شما در مایه مستثنامن باید یک تعبیری در تقدیر بگیرید، چون استثناء مفرقه، استثناء مفرق مستثنامن ذکر نشده در تقدیره، باید یک تعبیری در نظر بگیرید که شامل هر دو گروه استثناء مستثنا بشه. و اون تعبیر چیزی جز تعبیر احد و تعبیر انسان نیست. قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن من کل انسان. نباید بگید من الرجال و النساء، چون استثناها بناست از استثناء از یک مستثنامن باشه، دو تا مستثنامن که نداره، چند تا استثناست یه مستثنامن باید باشه، اونو باید بگید احد بگید یا انسان بگید، هر چی بگید خونسا مصداق او هست، انسان هست، احد هست. نه خب وقت فرمایش آقا اینه که اگر قرار شد تعبیر به الرجال و النساء بشه، خونسا شبهه مصداقیه مخصص که هست، شبهه مصداقیه عام هم هست، فرمایششون اینه، میگیم الرجال و النساء نمیگیم، میگیم الانسان. الرجال و النساء بگید دو تا میشه. ببینید اگر تمسک به عموم امر جایز ندانیم، قاعدتا باید رجوع به اصل عملی کرد، همون اصل خود اباحه میشه که بالا گفت. تغییر که نیست، تغییر که نیست، نه ببینید میگیم که زنها میتونن به بدن زنها نگاه کنن، به بدن مردها نه. خب خونسا مرد یا نه نمیدونه، پس میشه شبهه مصداقیه مرد، در شبهه مصداقیه رجوع به اصل میشه، چه اصلی؟ شک دارید آیا حرام نظر به این یا نه؟ اصالت و عدم الحرمت جاری میشه. نه بحث نظر به بدن مطرحه، این نظر رو بگید نظر به بدن که بدون ریبش هم حرامه، نظر به مستثنیات نیست. این سمه دیگه بحث نکاح خونساست، انشاءالله فردا، حالا چون بحث نظر شیخ طوسی رو هست فردا، یه چهارشنبه هست انشاءالله بیم بحث تمام شد.
تو ذهن اینا که برای ظاهر نکردن زیاد نیست،
نه قبلش داره، ولا قبلش اونم هست، این ولا یه خیلی نمینه هم نه عفت بده در
فقط عفت بله
این مستثنای از لا یکی نه معلومه علیه هم میموره، یه هم هست قبل از لایوبینه یک سوز نست. آیه اینجا شروع میشه قل به کنم یک سوز نست و لایوبینه زینته هم نست.
دو تا مستثنامنه از این هر رجال اون مردا استثنا شدن، از اون النساء اون نسائهن استثنا شده. چه اشکالی؟ خلاف ظاهره در مواردی که قرار تقدیر بگیریم. اولا تقدیر رو هرچه بشه کمتر بگیری باید کمتر بگیری، بشه بین مستثناها جامعی در نظر بگیری که او بشه مستثنامن مقدر در سیستم مفرق، باید این کار رو بزن. بگیم احد انسان که هم واژه
ظهورش بیشتره که این دو چیز در تقدیر باشه.
بله، میگیم ظهور در اینه.
اونم خلاف ظاهر استاد نیست، در مجموع کل احد این حالا یه حال من که با خلاف استاد
احد میگیرم ما رعی الا زیدن، ما رعی احد الا زیدن. Thank you.